بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر مریض که نمیتواند، یعنی ضرر دارد به او که نماز ایستاده بخواند، و به او گفتند که المریض و صلی جالسن، ولی بیاید نماز ایستاده بخواند، با این که نماز ایستاده برای او ضرر دارد، آیا این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحومای داماد فرمودند که این خطاب در مقام توخم حضر، چون هست شخص فکر میکنه که ولو بیمار هست اما نمیتواند نماز نشسته بخواند، به او میگن المریض و صلی جالسن، برای دفع توخم حضر، ظهوری در وجوب تعیینی نماز نشسته ندارد. و سیره ائمه و متشرع این بوده که تحمل ضرر میکردن در عبادات. حضرت صدیقه طاهره اونقدر عبادت کرد حتی تورمت قدماها، امام سجاد علیه السلام طبق نقل اونقدر عبادت کرد که پینه زد پای مبارکش و پیشانیش، با مقراض گوشت زائد رو قیچی کردن. این فرمایش ایشون به نظر ما روشن نیست، اما استشهاد به سیره ائمه اینطور نبود که عرف ضرر آنی در اینها احساس کنه که اگر امروز بلنش امام نماز ایستاده بخونه چشم مبارکش مشکل پیدا می کند، چون دکتر به او گفته است که باید استراحت کنی تا چشمت خوب بشود و الا چشمت آسیب می بیند. باز امام بی اعتنا به حرف پزشک برخیزن نماز ایستاده بخوانن، همچون چیزی ما نداشتیم. این که انسان به مرور زمان عبادت کنه پاش متورم میشه، پیشانیش پینه میزنه، این ضرره که المریض و صلی جالسن، یا اون ضرری که منشأ میشه که انسان نماز اختیاری رو ترک کنه بره سراغ نماز اضطراری نیست. شما به مرور زمان چای هم که بخورید ممکن است یک اثر سوی داشته باشد، برخی از غذاها هم که میخورید به مرور زمان، گوشت هم که میخورید اثر سوئی ممکن است داشته باشد در طول زمان.
در مراحل آخر دیگه
محسوسه و مخرده، ناگهان پیش نمیاد. اصلا تورم قدم یک حالتی تورم پیدا میکنه و خوب میشه، این در اون حدی نیست که خدای نکرده عفونت بکنه بیماری به او بگن. تو راه نجف به کربلا پا متورم میشه، پا زخم میشه، اما عرف به این نمیگه ضرر معتدون به. افطار با آب کردن دیگه، نه اینکه هیچ چیز نخوردن، افطار با آب کردن دیگه. سخت هست، خیلی سخته، هرس که هست، اما ضرر بر بدنشون داشت. الان که رژیم آب درمانی بعضی ها پیشنهاد میکنند، نمیگن ضرر داره، مگر طولانی مدت، سختی زیاد داره، سختی زیاد داره. و نکته این که اهل بیت سه شبانه روز غذاشونو به یتیم و مسکین و اسیر دادن، اون نکته ایثارشه که سختی رو به خودشون خریدن تا اسیر و یتیم و فقیر از خانه ناامید بر نگردن. خود امام حسن و امام حسین خواستن، حضرت علی که اجبار نکرد پسرم حتما این کار را بکن. حالا اینم ذکر مصیبتش. اما المریض و سلی جالسن، ایشون فرمود ظهور در وجوب تعیینی ندارن. من نمیفهمم فرقش با آیه و من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر چیه؟ اگه ما روایت نداشتیم آیه بود میگفتیم مثل عامه که افطار جایز است در سفر، یا میگفتیم افطار بر مریض جایز است. خب ظاهر آیه اینه که تقسیم میکنه، من شهد من کم شهر فلیسوم و من کان مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر، ظاهرش تقسیمه، تقسیم قاطع شرکته. اینجا هم از صحیح و سلی قائمن و المریض و سلی جایزن، تقسیم میکنه مکلفین را به صحیح و سلی قائمن، مریض و سلی جالسن. و این مقام، مقام توهم حض نیست، مقام جهل به وظیفه است. یعنی واقعا مریض نمیدونه وظیفش چیه، تحمل ضرر کنه بیسته، حتما بنشینه. خب اینجا وقتی میگن المریض و سلی جالسن، وجهی نداره از ظهور در وجوب تعیینیان با صرف نظر بکنیم. این یک لازمه ای داشت، رسیدیم به اون لازمه، و اون اینه که اگر کسی مریض بود خودش خبر نداشت، مدت ها نماز ایستاده خوند، بعد دکتر بهش گفت که میدونی این نماز ها ایستاده دیسک تو به کجا رسونده، که دیگه داری فلج میشی. میای دکتر تو رو خدا نگوی حرفو، من مقلد آی خویی هم وقت دیر بهم میده، میگه کل این نمازات رو باید قضا کنی چون المریض و سلی جالسن. البته آی خویی اینجا چیزی نفرموده، اصلا این فرق اینجا مطرح نشده، در دو جا مطرح شده، یکی در صوم یکی در وضو. در صوم صاحب روه مطرح کرده که لو صام به زعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحة اشكال. اگر کسی روزه بگیره به گمان اینکه به زعم اینکه ضرر ندارد، روزه گرفت بعد معلوم شد عجب این روزه برای او ضرر داشته است، احتیاط واجب اینه که نماز این روزش رو قضا کنه. آی خویی تو منهاج برخلاف مبانیشون فرمودن نه احتیاج به قضا نداره. اذا صام الاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحت و صومه. نعم اذا کان الضرر به حد یحرم ارتکابه مع العلم ففی صحت صومه اشکالون. اگر اضرار محرم است از باب امتناع اجتماع امر و نهی صومش اشکال پیدا می کند، ولی اگر اضرار محرم نیست صومش صحیح است. این خلاف مبنای آی خویه، اشتباه شده، چون در موسوعه اگر نگاه کنید جلد 21 صفحه 497 آی خویی میگه که اصلا باید فتوا بدیم به بطلان صوم، لابد اما من الحکم بالبطلان جزمن او لا اقل من الاحتیاط اللزومی کما سنعو فی المت ولا وجه للحکم صحت صوم المریض به مجرد اعتقاد عدم الضرر. فکر نکنید امامم کمتر از آقای خویی ها، امامم فرموده ما فتوا میدیم به بطلان روزه. آقا این بدبخت یه ما روزه گرفته، حالا بعد از ماه رمضان دکتر به او گفت این روزها معدتو خراب کرده، قندتو بالا برده، نباید روزه میگرفتی، باید زمستون روزه بگیری که راحت تر، تابستون روزه گرفتی، روزه اصلا وقت بیماریت بوده، روزه برای ضرر داشته. امام میگن که زمستون که شد کل اون یک ماه قضا کن بی‌زحمت. تعبیر ایشون در تعلیق قرب اینه که عدم الصحت لا یخلو من قرب. البته خیلی هم حاشیه زدن که روزه صحیحه، مثل محقق عراقی مرحوم آل یاسین، عاشق محمد رضا آل یاسین، مرحوم عاشق علی جواهری، مرحوم آی حکیم، مرحوم آسد عبدالحادی شیرازی. این مورد
امتنامش
حالا پس در این مورد عده ای از بزرگان فرمودن که چون من کان علا من کان مریضن او علا سفر فعدت من ایام اخر شامل این شخص می شد، پس این روزهش باطل است، این مریض بود، روزه به او ضرر داشت، روزهش باطل است ولو جاهل بود به او. ولی ادله زیادی هم فرمودن روزهش صحیح است. حالا اونایی که اونجا گفتن روزهش باطل است مثل امام آی خویی صاحب و احتیاط واجب کرد، تو بحث المریض و سلی جالسن هم همینو میگن، ظاهرش اینه که بگن دیگه، چه فرق میکنه؟ المریض من کان مریض و علا سفر فعدت من ایام نخر، دیگه نگو من کان یعلم و به مرضهی، من کان مریض دیگه. مورد دوم موردی است که در مسئله 19 فصل تیمم ذکر کرده صاحب الفضل، لو توزع و اختصل به اعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجود الضرر صاحب رو اونجا میگه صحه. ما دیدیم آیا سیستانی حاشیه زده لا یبعد البطلان، آی خویی حاشیه نزده چون حواسش جمع بوده، آی خویی وضوع ضرری را اگر به حد اضرار محرم نرسد صحیح میدونه از باب اینکه دلیل استحباب وضوع شاملش میشه. و آیه ان کنتم مرضا فلم تجدوا ماء فتیمموا میگه به قرینه فلم تجدوا ماء، یعنی ان کنتم مرضا فلم تقدروا علی الوضوء، مریضی قادر نیست بر وضوع که اضرار محرم پیش بیاید اگر وضوع بگیرد. ولی آی سیستانی که ما هم فکریم با آی سیستانی معتقدیم فلم تجدو ما هم به مرضا نمیخوره، تو عرفی نیست بگن اگر بیمار بودید پس آب نداشتید، بیمار که آب داره معمولا، اینا قید ما بعده و این کنتم مرضا تموم شد، قید نداره. او علا سفرن او جا احدون من کم من الغائط او لامستم النساء، این چند مورد فلم تجدو ما هست و الا و این کنتم مرضا فتح اممون. وقتی گفت این کنتم مرضا فتح اممون تقسیم قاطع شرکته، مریض باید تعمم کنه. چرا وضو گرفتی؟ آقا نمیدونست، آقا نمیدونستی معذوری، ولی نمازت بی طهارت بوده چون وضو در حق تو طهارت نیست، طهارت در حق مریض تمام از چون ظهور فتح امامو در وجوب تعیینی است. ولی زای سیستانی میگن لا یعبد البطل. خب حالا با این بیان ها تو المریض جالسنم یا سلی جالسنم باید بگن لو سل المریض قائما ولا یعلم انه مریض، بعدن که کشف مریض بوده نمازش باطل است دیگه، به همون نکته. بله در وضوع و این کنتم مرضا فتیمموا اخص از اون ادله استحباب نفسی وضوع، برای شخص مریض میگه واجب تعیین نیست تعمم کنی، یعنی جایز نیست وضوع بگیری، اخص از ادله استحباب نفسی وضو یا استحباب نفسی طهارتی که مسبب است از وضو. آی خویی چرا دیگه؟ آی خویی میگن و ان کنتم مرضا فتیممو شامل اضرار غیر محرم نمیشه به قرینه فلم تجدو ما هم. فلم تجدو ما هم قید و ان کنتم مرضا هست یعنی فلم تتمکنو من استعمال ما شرم. اضرار غیر محرم چرا رافع وجوب وجوبه؟ به دلیل لازرر. اما دلیل لازرر اولا استحباب ها رو نفع نمی کنه، استحباب وضو رو از بین نمی بره. ثانیا همون وجوب وضو هم اگر باشد چون این جاهل بود به ضرر، لازرر بخواهد آن را بردارد از این شخص جاهل خلاف امتنان است، حتی اگر دلیل استحباب وضو نبود. چون معیانش این است که تو که از روی جهل وضو گرفتی، لازرر میگوید پس وضو در حق تو مشروع نبود، یک بار دیگر نمازهایت را قضا کن. خب این خلاف امتنانه. آخو اینجور بیان میکن. اما ما مثل های سیستانی میگیم کاری به لازرن نداریم و این کنتون برزافت اممو تقسیم قاطع شرکته. میگیم این مریض که هست یعنی وضو براش ضرر داره، یا حالا آی زنجانی میگن سختی زاید بر متعارف داره، باید تعمم بکنه. ما یه شبهه‌ای داریم که مانع میشه از اینکه جازم بشی به بطلان صوم در اون مثال صوم مریض و بطلان وضو در مثال وضوع مریض و بطلان صلات قائمن در مانع لفی. و اون اینه که ظاهر روایت اینه نکتش امتنانه. آیه صوم میگه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. درسته روایات مطلق هم داریم، نمیگم نداریم. من لا من یزر رو به سم فلا یسعه سم، قریب به این مضمون. اما ظاهرش اینه که اینها همه توضیح آیه است. آیه که میگه و من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، میگه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این مایسله للقرینیه داره. اون مریضی که به خاطر جهلش به موضوع، جهل به او، جهلش به موضوع روزه گرفت و این روزه ها به اون ضرر کرد، به این بگن روزه هات باطله، قضاشو بگیر، یرید الله بکم الیسر. میگه من چه گناهی کردم که شما اراده یوز دارید کل این یک ماه روزم رو ابطال میکنید؟ یک ماه روزه استیجاری گرفتم یه پول حلالی گیرم بیاد. میگید رفتی دکتر گفته این روزها به از ضرر کرده، کل این روزها باطله، پولشو فس بده. یرید الله بکم الیوز. آخه پس من چه کار کنم؟ خرج زندگی رو چه کار کنم؟ اینا مایسله و لقرینی است. یرید الله بکم الیسر. اتوان مسافر که روایت داریم من صام فی السفر به جهالت لم یغزهی، اون که صحیح ایست داریم که در سفر هر کسی روزه بگیرد از روی جهل قضا ندارد، اون که مشکلش حله. آی خویی اون مسافری رو که جاهل است، حتی به حکم جاهل مقصر هم است، روزه میگیره میگه تقبل الله، همه روزهات صحیحه. اون مریض که بدبخت جاهل به مریضیش بوده به او میگه که لا تقبل الله، کل روزهات باطله. ما راجع به روزه مریض میگیم، اونم یرید الله به کمالیوس مایست آن القرینیه داره. خب همین رو عرض کردم، مطلقات در روایات هم ظاهرش که در زیر مجموع همین آیه است. یعنی این آیه اونچنان معروف بود در عرف متشرعی که این روایات هم تحت شعاع این آیه قرار میگیره که انهو شبه قرینه متصل است. حالا میرسیم، حالا من از صوم شروع کردم دیگه، حالا میاد تعمم. تعمم هم داری یوریدون ما
یعنی عرف اگر روایت رو میشنید تو ذهنش بود،
اصلا آیات قرآن تو ذهن متشرعه بود،
تو ذهنش بود. یوریدا لاله کمالیات امام میفرمود که مریض قضا کند،
حالا مریض قضا کند که نداریم، من از عرب بهستم فلا یا سه هستم نداره قضا کند که
خب حالا تو ذهن او یعنی تو به اطلاق نمیدیم،
یعنی مشکل با وجود این که آیه رو همه میخوندن معنوس بودن با آیات در حدی بود که مرتکز متشرعه جزمن یا احتمالا شک میگرفت با این آیات یورید الله بکم الیسر ولا یورید بکم العسر، یا در مورد با این وجود اطلاق گیری مشکله.
وجود واقعی داشته بود در این مریض؟ وجود داشته؟
نه لازم نیست وجود داشته باشد، مجزی باشد از سوم. سوم در سفر وجود دارد؟
اون دلیل خاص داریم.
خب همین از اون دلیل خاص فهم نمی کنه، سوم در سفر هم وجود ندارد اما مجزی است از سوم اگر از روی جهل باشد. عرض میکنم وقتی اطلاق نداشت آیه فعدت و من ایام اخر روایات اطلاق نداشت، براءت از وجوب قضا جاری میشه. در مورد تیمم اونم آیه داره که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم من ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم، ما که گفتیم یه عده وضو بگیرن یه عده جرم غسل کنه، اونایی که مریضن یا آب ندارن تیمم بکنن، این احکام برای این نیست که شما رو به سختی بندازیم، برای اینه که تطهیرتون بکنیم. یعنی در کنار این بحث وضو و غسل و تیمم بحث عدم اراده ایقاع در حرج رو مطرح کرد. نه ما از قول القرینی هست دیگه، ما از قول القرینی هست دیگه اطلاق نداره این و این کنتم مرضی فتیممو نسبت به اون کسی که از روی جهل به مرض تیمم کرد بگوید تو خلاف وظیفه تعیینیت عمل کردی. اما از قول القرینی هم من میگم، من نمیگم قرینه واضحه، بنده تفصیل میدم بین جهل به موضوع و جهل به موضوع در صحبه سفر اعم از جهل به موضوع و جهل به موضوع من صام فی السفر به جهالت لم یغزی.
من آقای بوهانی نحدی رو پیداتوری یوریده بکنم،
ما نمیخواییم به این آیه استدلال کنیم بر قاعده لا حرج. خب شبهه آیه روحانی اونجا پیش می اومد، اما بس شبهه هست، ما هم شبهه این داریم که این آیه متصل است به مایه است لاول القرینیه دیگه اصلاح نداره. روایات هم که امر در حالا مواردی که امر به تیمم میکنه از میکنم زیر مجموعه این آیه است و شبهه داره. خلاصه که ما بگیم این کسی که رو تعمم باید میگرفت چون وضو برای او ضرر داشت ولی خبر نداشت که وضو ضرر دارد، غسل برای او ضرر دارد، رفت غسل کرد بدنش پوس پوس شد، دکتر گفت آب زدی نباید آب میزدی با این در این شرایط باید تعمم میکردی. خب میگه که خب خود دکترم خبر نداشت، اینجور نیست که مقصر باشه این مری. نه اگر دکترم میرفت اون وقت دکتر هیچ تشخیص نمیداد، الان متوجه شده که این ضرر داشته. ما میگیم ما از قول القرینیه داریم که وجوب تعیینی تیمم در حق این شخص به جوری که اگر تیمم نکنند نمازهایش قضا بشود محرز نیست. راجع به المریض و سلی جالسنم ممکنه کسی بیاد بگه در ذیل موثقه سماعه داشت یسلی مستجن، فهمه میکنه یسلی جالسن و یسلی مستجن هر دو واجب استراری است، بعد داره ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به، خدا نمیاد چیزی که توان عرفی نداره این شخص بهش تحمیل بکنه. این سیاق امتنانه، اینم جای این داره که آدم فتوا نده به این که نماز این شخص که ایستاده نماز خونده از روی جهل به این که ایستادن ضرر دارد برای او، فتوا ندارم که این نمازا باطل، کل این نمازا رو از نو بعد قضا کنیم. یک وجه دیگه هم ممکنه کسی بگه برای تصحیح عمل این مریض، چی فرمودید؟ چه کار کنن دیگه؟ فوت کرد دیگه، مرد دیگه، به جای اینکه تعمم بدن این مریض را که جنوب بود، غسل دادن او را فمات. فقال علی صلی الله علیه و آله قاتلهم الله الا یممو ان شفاء العی السؤال. حالا در این موقعیت که داره میگه قاتلهم الله، بگه ویجب علی ولی ذلک المیت القضاء. حالا اگر واجب باشه، آخه اینجا گفتن داره در مقام بیان توبیخ ایناست که رفتن به جای سوال توبیخ کردین بدبخت ها رو که اینو کشتن، چه ربطی داره به اطلاق مقامی که به ورثه اون میت نگفتن که اون نمازه رو، اون نمازه رو که با اون تیمم خونده قضا کنه. اون بحث اصلا چه ربطی داره به مانع نفی؟ اونا جاهل به حکم بودن، مریض بود، مجدور بود، آب برای ضرر داد. یه عده خشک مقدس گفتن نه باید غسلت بدیم، نمیشه جنوب بمونی. اینه که کسی نمیگه که این مجزیه. حالا نمیدونم روایت داره نمازم خوند، اگه نماز نخونده گفتن جلوب دلقا الله نرو، شاید هم همین جور باشه. چه فرق است به آیه فعدت من ایام نخل با المریض و سلی جالسن؟ چون از فعدت من ایام نخل وجوب تعیین نمی فهمید؟ توهم حضره؟
از زمانی اینه که وقتی که آیه داره عزیمت میگه، یعنی نفی حرج رو نقطه عزیمت کرده، شما چجوری دارید اینو توضیح میدید که میتونید در فرد جهل به موضوعی بدید مثلا حدش کنید؟
نه، خلاف امتنان دیگه، خلاف امتنان. و ما یستاون الغنی نمیشه این ما یرید الله به کمال یست دیگه. بله، به نحو عزیمت روزه قضا میگیره، ولیکن حتی اونی که روزه ادایی گرفتون جاهله به ضرر بود بخواد بگه اونم وظیفه‌ش اینه که بعداً قضاشو بگیره، همچون ظهوری نداره آیه.
خب
حالا ما عرض میکنم، نگفتم که فتوا باید بدیم به عدم وجوب قضا. من میگم این که فتوا بدیم مثل امام به وجوب قضا، یا آی سیستانی در بحث وضو فتوا داد به وجوب قضا، چون چرا وضو گرفتی؟ تو مریض بودی باید تیمم میکردی ولو جاهل بودی به مریضی. این فتوا مشکله ما فقط در همین هست. یک وجه هم ممکنه بگیم برای عدم وجوب قضا بل این مریضی که عمل کرده به وظیفه اختیاریه بعد فهمیده ضرر داشته. اجازه بدین نکترم بگم تموم بشه بعد خدمتتون هستم. احتیاط در فتوا نگفتن کجا؟
همین که احتیاط در فتوا هم دارید میدید، شما الان یه ارتکازی دارید درست میکنید که بر اساس این ارتکاز نمیتونید بطلان رو برای جازم بشید.
بله،
در بطلان نمیتونید دارید.
بله،
اولا این بهتر نیست.
جای این هست کسی به مقتضای صناعت بیاد براءت از وجوب قضا جاری کنه.
این آیا این نیست که شما از نظام شارع دارید بیتر بیشاره حکم نمی کنه به بطلان دارید؟
نه. یعنی امام مذاق شما رو نفهمید که با واجب از قضا
شما این
استدلال
رو کردید قبول دارید این جا در شما این استدلال نمیگه
که یک روایت امام اشاره کرده که لا یکلف الله ما لا طاقت له بعد اینو بیاید به عنوان یه ارتکازی اطلاقات رو این طرف کنه جون که شما یه چیزی از نزاق دارید میفهمید.
بله تو این المریض جالسن
المریض و سلی جالسن هم اشکله چون در اون دو تا فر آیه قرآن بود مایستاول غنیه بود تو المریض و سلی جالسن یه موثقه سماع است که ذیلش داره ولم یکلف الله ما لا طاقت له به اینجا امر اسعده که ما بخواییم اینو مایست اول غنینیه قرار بدیم برای اینکه اون المریض و سلی جالسن هم اطلاق شکل نگیره این و نظام ما اینجا اصرار نداریم اینجا ادعای اطلاق در المریض و سلی جالسن هست عرض میکنم ممکن به عنوان ما یمکن و انیقال گفتم کسی بیاد ولن یکلفه الله ما لا طاقت له به شبه علت بدونه وقتی علت شد العلتو تو امم مثل آی داماد اینجوری هم دیگه آی داماد اینو علت دونستن و میگن العلتو تو امم کسی یک راهیه دیگه حالا من لزومی نده بگم این راه رو من قبول دارم ولی یه راهی مطرح میکنی
بگیره براش
بهتره
بازم
بعد جوزه سعیدش چه ارتباطی داشت؟ بابا ولن یکلف الله ما لا طاقت له به او گفتم در بحث المریض و سلی جالسن و مستجه
حالا راه بهتری نیست بگیم وسوق داریم تو مذاق
شاره بعدم گفتم واقعا این وسوق به این که مذاق شاره این است که
جایی میفهمی که شاره
قضا نکند
شاره ما این وقت تحقیر نیست وسوق داریم که وقت نمیتونه بود
و آقا میگن از کجا وصول داری؟ این دیگه بحث علمی نیست دیگه باید که وصول داره طبق وصولش عمل کنه دیگه حالا اجازه میفرمایید من این نکته آخر رو هم بگم اگر مطلبیست مؤثر در بحث بفرمایید اگر اشکال میکنید باشه بعد نکته ای که هست اینه که آقای خویی توی بحثی گفته موضوع امر اضطراری مرکب از خوف و ضرر واقعا در کجا اینو گفته؟ در بحث وضوع جبیره گفته که معتبره کلیب اسدی میگه الکثیر انخاف علا جبائره انخاف علا نفسه فلیمسح علا جواهره حالا حالا این معتبر کلی با حالا فعلا بگذارید کنار کلن ایشون فرموده در بحث تیمم در بحث تیمم داره اشتباه کردم گفتم وضوع جبیره در بحث تیمم داره گفته موضوع وجوب تیمم دو جز داره واقع المرض و خوف المرض واقع الضرر و خوف الضرر یکیش باشه دیگری نباشه تعمم واجب نیست وضوع واجب گفته میشه خب بنابراین پس خب فرقی نمی کنه شما چرا فقط در تعمم اینو میگید در صوم هم بگید موضوع وجوب صوم موضوع وجوب افطار بر مریض مطلق نیست مریض همراه با خوف ضرر اگر خوف ضرر نبود مریض بود این تمام الموضوع نیست برای وجوب افطار آخوین اونجا هم فرمودن ها در تیمم فقط فرمودن ولی ممکنه کسی توصیه بده بگه چه فرمو کن در المریض و سلی جالسن درست این داره مریض ولی بعض روایت داشت خوف یخاف اللص یخاف السبع خب موضوع میشه مرکب از واقع الضرر و خوف الضرر حالا اگه واقع الضرر بود خوف الضرر نبود این وظیفش نماز اضطراری نیست داخل در اطلاقات نماز اختیاری میشه فقط اونی موظف است به نماز اضطراری که موضوع مرکب برش منطبق بشه اذر بهی الواجب و خافه هو من الضرر. این دو جور بشه. طبعا اگر موضوع رو مرکب بگیریم با انتفاع یکی از این دو جزء موضوع وجوب این نماز اضطراری مرتفع میشه.
شاید تو مورد سوال اغلب موارد ضرر واقعی نبودن، امام در خاطر حسین قید بزن
هر کد نه ببینید بله آقای خویی در بحث تعمم داره که ضرر معمولا معلوم نیست. خب این بیان در صوم هم میاد، این بیان در المریض و سلی جالسن هم میاد، فهمه میکنه. خب این به نظر ما این نکته درست نیست، برای اینکه در مقابل این نکته که ما بگیم موضوع مرکب است از واقع و ضرر و خوف و ضرر و با انتفاع احدهما این وجوب نماز اضطراری منتفی میشود، در اینجا واقع و ضرر بود، خوف و ضرر نبود، اصلا معمول نیست به نماز اضطراری نشسته یا خوابیده. این متعین نیست این بیان، برای اینکه دو احتمال دیگه هست، اونها رو بررسی باید بکنیم. یک، اونی که آی خویی در کتاب الصوم گفته، یعنی ظاهر کلام آی خویی در کتاب الصوم است و صریح عبارت مستمسک که واقع و ضرر موضوع است برای حکم واقعی به افطار، خوف و ضرر طریق محضه مثل اماره. آقای حکیم تو بحث صوم سریعن میگه ظاهر آقای خویی هم همینه، این احتماله که موضوع مرکب نباشه، ما یه حکم واقعی داریم المریض یا سلی جالس هم حکم واقعی است، یه حکم ظاهری داریم من خواف هم من از ضرر و سلی جالس هم، این حکم ظاهری میشه، این هم یک احتمال است. احتمال دوم بگیم هر کدام موضوع مستقل هم، هر کدام موضوع مستقل هم. واقع و ضرر تمام الموضوع است برای افطار در صوم، تعمم در بحث وضوء، جلوس در بحث نماز، ولی اطلاق دلیل دیگر که موضوع را خوف قرار داده اونم میتونه تمام الموضوع باشه. من خوف علی عینیه من الرمد افتره، حالا واقعا هم ضرر داشته باشد روزه بر او یا نداشته باشد، اینی اخاف علیک اللص او السبع فصلی مثلا علی الدابه، که میشه صلات اضطراری، خوف هست، حالا واقعا ممکنه نه سبعی باشد نه دزدی باشد، و به نظر ما از هر همین احتمال اخیره. چه وجهی داره ما تقیید بزنیم این دو خطاب را به یک دیگر؟ دو تا خطاب داریم، یه خطاب میگه مثلا در صوم من اذر به صوم فلا یصوم، خطاب دیگر میگه من خوف علی عینه من الرمد افطر، دو تا موضوع مستقل است برای افطار. چرا موضوع رو مرکب بکنیم؟ چرا یکی رو حمل بر حکم ظاهری و دیگری رو حمل بر حکم واقعی بکنیم؟
امام ادا قلتم الخوف طریق عقلائی لإحراز الضرر شیخنه الان تقول موضوع
بالأمس. چه اشکالی دارد که خوف در خطاب تمام الموضوع باشد؟ فرق میکنه با عنوان علم، فرق میکنه با عنوان تبیان، کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض. اونا بله، اونا ظهور در طریقیت محضه داره، علم و رؤیت و تبین و اینا ظهور در طریقیت محضه داره، اما خوف چی میگه ظهور داره در طریقیت محضه؟ اغلا خوف رو منجز و معذر میدونن نسبت به واقع، اما خوف هم ظهور داره در کاشفیت محضه؟ نه. و لذا خود آقای خویی در بحث همون وضوع جبیره‌ای این که گفتم اینجاست، طبق معتبر کلیب میگه الکثیر او القریب اذا خاف علی نفسه فا یمسح علی جوائره. اگر یک شخصی استخوان شکسته، اون موضوع کثیره، نه توهم کست، موضوع جریح و قریحه، نه توهم جر و توهم قر. اگر کثیر، جریح، قریح، خاف علی نفسهی، خوف داره متضرر بشه، این تمام الموضوع، این خوف در حق کثیر ها، در حق نه متوهم کست، در حق کثیر، در حق جریح، در حق قریح، خوف ضرر تمام الموضوع است برای وضوع جبیره ای، ولو بعد کشف بشه که اصلا هیچ ضرری نداشته. انصافا مطلب خوبی یا خوبی یا اینو فرموده تو بحث وضوع جبیره و مناسب بود جای دیگه هم همینجور مشق بکننش. ولذا به نظر ما هم خوف ضرر تمام الموضوع برای انتقال به وظیفه اضطراریه، هم واقع ضرر. ولذا نتیجه میگیریم اگر کسی خوف ضرر داشت نماز نشسته خون، بعد دکتر گفت نه اشتباه، کی بهت گفت نماز نشسته؟ اون گفت بابا ترسوندن ما رو، این عممون و خالمون و اینا نشستن اینقدر تو گوش ما خوندن که نمیدونم میترسیم فلج بشیم، میترسیم چی بشیم. دکتر گفت نه خوفت بچی نداشته، هیچ مشکل نداره، نماز ایستاده بخون. اینجا لازم نیست نماز رو قضا کنم، چون خوف ضرر هست تمام الموضوع. این لاتعات نه نماز نشسته بخونی که لاتعات جاری اخلال به ارکان کردی. کجا رو میگید؟ نه این مثال اخیر که زدم عمو و خالش میگفتن ضرر داره بشین. آه اونجایی که برعکس توجه نداشت به مریضیش، نماز ایستاده خون، موثقه اموال میگه من وجبت علیه الصلات من قعودن فان. خب نسیان خصوصیت نداره، اگر تکبیر گفت و هو قائم نمازش باطل است. نه کسی که نماز ایستاده برش واجبه و نماز ایستاده میخونه، کسی هم که نماز نشسته برش واجبه، اگه نماز نشسته نخونه نماز ایستاده میخونه ولو از روی نسیان، جهل هم مثل نسیانه، نمازش عاده میخونه. حالا حالا اجازه میفرمه دیگه، خیلی داره مثل وقت میگذره، بقیه کلام فردا انشاءالله.